سپاسگزارم آقای دکتر، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم، التماس دعا داریم.
بنده هم التماس دعا دارم از شما و همه شنوندگان، انشاءالله در این ماه نزول قرآن، هنگام تلاوت قرآن، هنگام نماز، هنگام دعا، انشاءالله همه رو فراموش نکنن، ما رو بیاد داشته باشن.
انشاءالله خداحافظی میکنیم با شما آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
انشالله طاعات و عبادات همتون مورد قبول قرار بگیره. ما رو تو لحظه های دعاتون فراموش نکنید.
دستمو بگی، نظر اشتباه برم جز در خونت، تو بگو کجا برم بی قرارتم، بی همه قرارم من، تو بی کسی ها عشق تو تبار من، عشق اول و آخر من، سایه تو رو سر من، ای همه باور من، ای کس و کارم، به تو مدیونم، به نخواست به همه عاشق کشیات، میذاره دل سر به همات، تا تو رو دارم، جای تو توی دل شکست است، اسمت کلید همه درای بست است، وقتی دلم زندگی سیره، یاد تو مرهم واسه دلای خسته، من سرگردونو ببین، عشقای پنهونو ببین، قربت مهمونو ببین، تو پناهم باشو، دستای خالیمو ببین، بیپر و بالیمو ببین، گرفته حالیمو ببین، تکیه گاهم
اما امروز روز اسناد ملی و میراث مکتوبه. میخوایم صحبت کنیم درباره این روز، اهمیت این روز، با جناب آقای دکتر فرهاد نظری، ریاست محترم دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
انشاءالله شما هم همینطور، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت علی. آقای دکتر، درباره اسناد ملی و میراث مکتوب برای شنونده ها بفرمایید، خیلی کوتاه به عنوان شروع صحبت بفرمایید که بله، وقتی راجع به اسناد ملی و میراث مکتوب صحبت میکنیم که براش روزی هم اختصاص داده شده، چه اهمیت و چه موضوع گرانقدریه که باید یک روز بهش اختصاص پیدا کنه؟
با کمال میل عرض کنم حضور شما و شنوندگان گرامی که یک بخشی از میراث فرهنگی هر جامعه، هر جامعه کوچک و بزرگی، میراث مکتوب و اسناد اون هست. به عبارتی میراث مستند یا میراث مکتوب یا اسناد دیداری و شنیداری و نوشتاری، شاید از لحاظ فکری و از لحاظ بخوایم از منظر تاریخ تمدن و تاریخ فکر بشر بهش نگاه بکنیم، مهمترین بخش میراث فرهنگی هر جامعی باشه، هر قوم باشه، هر ملتی باشه، که دانش و تجربه و تفکر و خرد و نحوه زندگی و همه دستاوردهای فکری بشر رو تونسته ثبت و ضبط بکنه و اینها به نسل‌های بعد انتقال پیدا بکنه. بنابراین اگر میراث مستند یا میراث نوشتاری یا میراث مکتوب رو از حافظه یک جمعی، یک جامعی، یک ملت قومی بردارن، حذف بکنن، قطعا اون ملت حافظش مخدوش میشه و نخواهد توانست با بدون میراث مستندش و بدون حافظه فکریش و بدون این ذخایر در واقع مکتوبش، نخواهد توانست راه تعالی و راه پیشرفت و راه درست زندگی کردن رو طی بکنه.
و این اتفاق الان در سرتاسر دنیا گرامی داشته میشه، در سرتاسر دنیا بهش داره بها داده میشه، درست عرض میکنم؟
بله، ما اصلا در یک ما روزهای متعددی برای در تقویم بین المللی و در تقویم یونسکو و تقویم سازمان ملل برای گرامی داشته میراث مکتوب، میراث دیداری شنیداری، به طور کلی میراث مستند که عبارت انگلیسیش میشه داکیومنتری هریتیج، روزهای متعددی برای گرامی داشته این آثار داریم. برنامه‌هایی در یونسکو هست که هدف این برنامه شناسایی میراث مکتوب، میراث دیداری شنیداری و من به طور کلی همه اینها رو میگم میراث مستند که هدفش شناسایی و ثبت میراث مستند جامعه بشری. تا الان از ایران 10 اثر در فهرست میراث فکری و میراث بشری جهانی به ثبت رسیده، به این معنی که اینها ارزش جهانیشون شناخته شده و جزئی از میراث فکری بشر هستند. اگر تمایل داشته باشید من میتونم خیلی سریع اسامی این میراث مستندی که از طرف ایران پیشنهاد شده و ثبت شده در خدمتتون.
خیلی خوشحال میشیم اگر خیلی کوتاه بفرمایید، سپاسگزار میشم.
بله، شاهنامه فردوسی نسخه‌ای که متعلق به بایسنگور میرزا در کاخ گلستان نگهداری میشه و حقیقتاً یکی از نفیس‌ترین نسخه‌هایی که تا حالا در تاریخ حداقل ایران پدید آمده. وقفنامه ربع رشیدی هست که در واقع پلان مدیریت، برنامه مدیریت یک شهر دانشگاهی در دوره ایلخان‌ها بوده که وزیر دانشمند و با فراست ایلخانی خواجه که ایرانی بوده، خواجه رشیدالدین همدانی، فضل الله همدانی اون رو نوشته و فوق‌العاده برنامه مدیریتی دقیقیه برای یک شهر که همین الان هم من بعید می‌دونم شهرهای جهان از یک چنین برنامه‌ای برخوردار باشن. برای جای شهر برنامه ریزی کرده، متاسفانه شهر از بین رفته ولی این سند نفیس باقی مونده. مجموعه اسناد دیوانی دوره صفوی در آستان قدس هست، کلیات سعدی هست، باز کتاب جامع تواریخ همین جناب رشیدالدین فضل الله همدانی هست که یکی از مهمترین و اولین تاریخ های جهان هست. عرض کنم که خمسه نظامی هست، از تفهیم ابوریحان بیرونی هست، نقشه های ایران در دوره قاجار هست که در همه اونها اسم خلیج فارس تصریح شده. این نقشه ها بخشش توسط ایرانی ها، بخشش توسط اعراب، بخشش توسط اروپایی ها، بخشش توسط عثمانی ها تهیه شده، ولی این نکته مشترک همه اینها ذکر نام خلیج فارس هست. ذخیره خوارزمشاهی یک کتاب پزشکی هست و فکر میکنم همه رو خدمتتون گفتم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب دکتر نظری. آرزوی موفقیت داریم برای شما، برای همه همکارانتون و روزهای بهتر انشالله برای ایران عزیزمون.
انشالله پاینده باشید.
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون
باشه. خیلی متشکرم.
ایران سرزمینی است کهن و افسانه‌ای. سرزمین ما سرزمین خاطرات انسان هاست که گام به گام تاریخ رو طی کرده. خاکی مهرایی.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان. که در دامانت لاله می جوشد، سر از چشمانت جاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی پیوندی دیرینه داری. زمین من شور آفرین می هر دور از تو باد ای مرزه با بر دست اهریمن ای خاک مهاری آینه ایمان ای در پناه
در خدمتتون هستیم با موضوع بعدی گفتگوی امروز که می‌خوایم بررسی کنیم بازار ارتباطات سیار رو. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر علی محمد منتظری، مدیر کل محترم دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام صبح بخیر دارم خدمتتون. اجازه بدید که حلول ماه عزیز رمضان رو به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض کنم. انشالله که با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه ما رو هم از دعاهای خیلیشون بهره مند بکنن. در خدمت شما هستم.
انشالله، سپاسگزارم از آرزوی بسیار زیباتون. البته همکاران من با دوستانمون در مجلس هم هماهنگ کرده بودن که نمایندگان محترم در کنار دکتر پاسخگوی پرسش ها باشن، اما متاسفانه هنوز نتونستیم ارتباط رو برقرار کنیم. به واسه برقرار شدن حتما همراه و همصحبت خواهیم شد. آقای دکتر منتظری، میخوایم درباره خیلی مشخص سوال این هست که بازار ارتباطات سیار دست کیست؟ بدون هیچ مقدمه و مؤخره و اینکه قبلش بخوایم توضیحی بدیم، بفرمایید که این بازار دست کیه؟ به عنوان یک مرجع قانونی و جایی که شما رصد میکنید، این پاسخ این پرسش به چه گونه هست؟
عرض خدمت شما که خب ما باید از دید فنی و اقتصادی خدمت شما عرض بکنیم. من اگه اجازه بدید آمار انتهایی سال 97 خدمت شما عرض بکنم. روی ویلارای همراه اول ما در پایان سال 97 55,162,771 مشترک داشتیم و روی ویلارای ایرانسل 33,910,184 و روی رایتل حدود 3,935,196. از دید مشترک اگر بخوایم نگاه بکنیم، حدود 59% مشترکین همراه اول هستند، حدود 36% مشترکین ایرانسل و الباقی میشن مشترکینی که در واقع شرکت رایتل داره. از دید در واقع ترافیک مصرفی دیتای کاربران اگر بخوایم بررسی بکنیم، در ماه پایانی سال 97 مجموع مصرف دیتا در شبکه ایرانسل 1490 پتابایت بوده، در همراه اول 1314 پتابایت بوده و در رایتل 145 پتابایت. یعنی حدود بیش از نیمی از مصرف در واقع ترافیک دیتا، 50.5% تقریبا سهم ایرانسل بوده و حدود 45% سهم همراه اول و بقیه سهم رایتل. این یک گزارشی از وضعیت بازار هست بین این اپراتورها.
چقدر این بازار رقابتی هست بر اساس اوضاع احوال و قوانین اقتصادی و بازار رقابتی دارن کار میکنن و فعالیت میکنن؟
خب حالا شما خودتون بهتر مستحضر هستید، پارامترهای مختلفی هست برای تعیین رقابت، ولی من فکر میکنم بهترین گزینه برای اینکه ما بگیم یک بازار رقابتی هست یا خیر اینه که آیا اون بازار با کیفیت مناسب و قیمت مناسب در اختیار مشترکین قرار گرفته یا خیر. هم از دید کیفیت الان شبکه موبایل ما یک شبکه در واقع مترقی و قابل قبوله و همونطور که میدونید از دید قیمت هم ما تقریبا میشه گفت پایین ترین کشورها هستیم، حالا حتی قبل از در واقع افزایش نرخ دلار که بخوایم با دلار با بقیه کشورها مقایسه بکنیم، حتی قبل از اون هم نرخ دیتای موبایل در کشور ما نرخ معقول و در واقع عادلانه بوده و هیچ وقت گرون نبوده در این چند سال اخیر. از نظر کیفیت هم خب کیفیت شبکه‌های ما خیلی بهتر شده، حتی ما این مصوبه جدیدی داشتیم برای افزایش کیفیت شبکه‌های موبایل و یکم حتی سخت‌گیرانه‌تر روی شبکه‌های موبایل داریم نظارت میکنیم که کیفیتشون بیشتر باشه. شما میدونید ما بعد از اینکه در واقع شرکت مخابرات خصوصی شد و حالا شرکت همراه اول به عنوان بخش موبایل اون شکل گرفت، چند سال بعد از اون شرکت ایرانسل وارد بازار شد. خب همین ورود یه پلیر جدید باعث شد که یه رقابتی بینشون شکل بگیره. خب ایران سل روشه جدید در واقع تجاری رو و شبکه و خدمات رو آورده، همین باعث شد یک رقابتی بین این دوتا شکل بگیره. ولی خب اینجا سازمان چند تا پروژه خیلی مهم انجام داد. یکیش پروژه تراکنش‌پذیری بود، یعنی شما الان میتونید که یک شماره ای را از همراه اول داشته باشید ولی مشترک شبکه ایرانسل باشید. یعنی اگر که شما در ابتدای ورود شبکه موبایل مشترک همراه اول بودید و یک نامبری رو در شبکه همراه اول داشتید، ولی الان احساس میکنید که دو اپراتور دیگه هر کدوم بهتر خدمات میدن، شما میتونستید با استفاده از تراورد پذیری اپراتورتون رو عوض کنید ولی شمارتون عوض نمیشد.
این به رقابت پذیری کمک کرد یا نکرد؟
بسیار زیاد. ببینید رقابت پذیری اگر منظورتون تغییر سهم بازاره، اصلا نه. هدف ما هیچ وقت نبود.
نه، رقابت پذیری قوانین حاکم بر بازار که منجر به رقابت بین اپراتورها بشه، یعنی یک بله. اپراتور فعال مایشا نباشه.
بله دقیقا. خب شما ببینید هر دو سه تا اپراتور اینجا فعالیت زیادی کردن بله. که سهم بازار نصیب خودشون بکنن، ولی فعالیتشون بر چه اساسی بود؟ بر اساس افزایش کیفیت، افزایش خدمات، رضایت مشتری، اون چیزیه که هدف سازمان بوده. بله. ما همیشه هدفمون بوده که مشترکینمون در واقع خدمات متنوع و با کیفیت بالا داشته باشن.
چه خدمات الان استاندارده به نسبت حالا بحث‌های روزآمدی که مطرح میشه تو عرصه خدمات همراه؟
ببینید ما پارامترهای کلی شبکه رو اندازه‌گیری می‌کنیم.
بله.
و همین پیش از اینم کمیسیون تنظیم مقررات در واقع مصوبه 119 که ما برای کیفیت شبکه داشتیم رو آپدیت کرد، متناسب با شبکه‌های 3G و LTE، و الان میتونیم بگیم که تقریبا اکثر نقاط شهری ما پوشش خیلی خوبی دارن. البته میدونید شبکه موبایل یه شبکه‌ایه که به هر حال به امواج مرتبط میشه و نوع در واقع محیطی که امواج درش منتشر میشه، ممکنه شما یک جای یک ساختمانی که روش سایت بوده و روش داشتن در واقع خدمات ارائه میدادن خراب بشه، بعد پیدا کردن سایت مجاوری سخت باشه. قطعا ما یک جاهایی وقفه هایی در شبکه داشتیم، ولی در داخل شهرهامون به نسبت در واقع یک شبکه پایدار و با کیفیتی رو داریم. الان در روستاها و در واقع جاده ها هم با تدبیری که جناب آقای مهندس جهرمی داشتن، دومی روی کرد ما برای در واقع گسترش خدمات توی کشور با رومینگ اتفاق افتاد و قبل از عید در واقع اپراتورها رومینگ سراسری برای هم باز کردن. خب شما میدونید رومینگ به این صورته که اگر شما در منطقه برید و یک اپراتوری خدمات نده، اپراتوری دیگر میاد و خدمت رو به شما ارائه میده.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، منتظری آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید.
بعد از تاریخ خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خیلی ممنون از فرصت.
سپاسگزارم.
سلامت باشین. خداحافظ.
اما جناب آقای دکتر محمد حسین فرهنگی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، هم روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، بحث امروز ما و سوال امروز ما بحث این هست که بازار ارتباط سیار دست کی هستش؟ این دست کی بودن؟ یه آماری در اومد که چیزی از روی 55% همراه اول هست، 33% حدوداً ایرانسل هست و تقریباً 3% هم شرکت رایتل هستن. این بازار از رصد شما، از دید مجلس، نگاه مجلس شورای اسلامی که در حال رصد اجرای قوانین هست، چقدر رقابتی هست این بازار؟ چقدر در اختیار بازار بخش این بازار چقدر در اختیار بخش خصوصی هست؟ حالا شرکت هایی که خصوصی شدن تونستن خصوصی سازی رو با موفقیت انجام بدن و تو این عرصه بیان موفق بشن، یا چقدر این بازار انحصاری هست؟
بله، پس کنم بازار که خب همونطور که خودتون در اون دسته بندی اشاره فرمودید دست اپراتور هاست، منتها این که سهم هر کدوم چقدر هست طبیعتاً نیاز به بررسی دارد که ظاهراً بررسی فرمودید.
این رو من به نقل از آقای دکتر منتظری، مدیر کل دفتر بررسی فنی شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عرض می‌کنم، سازمان تنظیم مقررات. قاعدتاً
اونا هم مرجع هستن، معیار و مبنایی دارن برای بله. این درصدها. طبیعتاً بازار است و رقابت هم معنای خودش رو داره، یعنی اینکه بسته به جذابیت هایی که هر کدوم اپراتور ها ایجاد میکنن، بعضن به خاطر خدمتی که دارن، بعضن به خاطر سرویس های ابتکاری که ارائه میکنن، میتونن سهم های از این بازار رو بگیرن. البته من روند نفوذ رایتل رو هم خوب میبینم، یعنی با توجه به انواع تماسایی که گرفته میشه متوجه میشم که رو به افزایشه، یعنی رایتل هم متوقف نیست در درصدهای پایین. اما در هر حال رقابت از کردم رقابته و طبیعتاً ضابطه ها و فرمول های خودش رو داره. بعضی ها بر مردم شناخته شده هستند، بعضاً پوشش بهتری در سطح مناطق مختلف کشور دارن و همچنین سرویس هایی رو که ارائه می کنن، اینا اثر میگذاره در ماندگاری مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید. و البته ذات ارتباطات با توجه به اینکه یک ستاد در واقع هماهنگ کننده و ناظر بر اینها هست، میتونه نقشی به سزایی در ارتقاء کیفیت ها داشته باشه، مثل همکاری ها که اینها با هم میتونن داشته باشن و بحثی چند پیش مطرح شد که اینها میتونن با هم جابجا کنند مشتریانشون رو و برخلاف انتظار سیر انتقال از همراه اول به ایرانسل رو هم شاهد بودیم بین مشتریانشون. و نظایر اینها مخصوصا در پوشش، اگر بتونه وزارت ارتباطات این هماهنگی رو به حد اکثر برسونه با توجه به تکنولوژی های جدیدی که به دست میاد و در اختیار قرار میگیره، طبیعتا این امکان رقابت رو بهتر هم میکنه. اونتا فعلا متمرکز شده روی سرویس ها و پوشش ها.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرهنگی، آرزوی موفقیت دارم، باز تاریخ خدافظی میکنم. چندی پیش صحبت هایی به نقل از جناب آقای دکتر جهانگیری معاونت اول رئیس جمهوری مطرح شد که در نمایشگاه کتاب صحبت کرده بودند، دو راهکار اقتصادی جدید رو مطرح کرده بودند که یا باید به سمت محدودیت های بیشتر بریم، نقش دولت باید پررنگ تر بشه، یا اینکه برخی کالاها رو به سمت سهمیه بندی و توزیع کوپن انجام بدیم. میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم با بزرگوارانی که روی خط ارتباطی حاضر هستند، جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی، همینطور جناب آقای دکتر محمد حسینی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر افقه سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای دکتر حسینی، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
خواهش میکنم. منم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، همچنین مهمان گرامیتون.
ما چون وقتمون کوتاه است خیلی میخوایم به صورت کوتاه و موجز پاسخ بفرمایید آقای دکتر افقه، این اظهاراتی که به نقل از آقای جهانگیری مطرح شده درباره آینده اقتصادی کشور، این که یا باید نقش دولت رو پررنگ تر کنیم یا باید سهمی بندی انجام بدیم، هر دوتاش به هر حال بازخوردهایی به لحاظ مجامع علمی داره. از نظر حضرت عالی به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، چه نگاهی و چه بازخوردی باید به صحبت‌های جهانگیری بدیم؟ واکنش بازار، واکنش حوزه دانشگاه چه هست به این موضوع؟
ببینید، تا اونجایی که من مطالعه کردم صحبت‌های آقای جهانگیری این بود که یا کوپونی بکنیم، که کوپونی کردن در واقع همون پررنگ کردن نقش دولت میشه.
بله.
یعنی این دوتا یکی
بودن. بله.
و نقطه مقابلش رو میگفتن اقتصاددونای طرفدار اقتصاد آزاد، یارانه پنهان رو برداریم و اون پولش رو مستقیم به مردم بدیم. من موافق اون قسمت اول هستم. تو شرایط فعلی دولت ساختارهای اجرایی، اداری، قضایی و نظارتی الان تو این شرایط فوق‌العاده و ویژه‌ای که ما باش مواجه هستیم در اقتصاد آمادگی این رو ندارن که اون طرح دوم که میتونه بله و بنابراین فشار زیادی حتما به مردم میاد. ما باید بپذیریم که شرایط ویژه است و اگر میخوایم که تو این شرایط ویژه اقشار وسیعی از مردم دچار صدمه نشن حتما باید بریم به سمت سیستم جیره بندی و این عیبی هم نیست کشورهای بازار آزادی هم تو شرایط ویژه بحرانی و جنگی هم به همین سیستم برمیگردن. بنابراین من کاملا مخالف اون نظر دوم هستم.
با نظر اول بیشتر موافق هستید؟
چاره‌ای نداریم، گریز ناپذیره. از نظر
آقای دکتر حسینی، شما صحبت جناب آقای دکتر افقر رو شنیدید؟ بله. از نظر کمیسیون برنامه بودجه مجلس این نگاه چه نگاهی هست؟ آیا شما هم موافق این موضوع هستید؟ اصلا یک سوال مهمتر، آیا دولت تصمیم خودش رو گرفته بعدش اعلام میکنه یا اینکه نه هنوز تصمیم گرفته نشده، مردد هست، با مجلس و کارشناسان در حال رایزنی هست؟
این صحبت جناب آقای جانگیری در راستای تصویب قانون بودجه سال 98 است. ما در قانون بودجه تبصره 14 و تبصره 7 در رابطه با بحث میزان ارزی که برای کالاهای اساسی از به عنوان حالا ارز 4200 تومانی مطرح کردیم، دقیقاً به این اشاره شده در متن قانون که دولت رو موظف کردیم که از طریق کالابرگ یا کارت‌های الکترونیکی، یعنی فرقی نمی‌کنه، حالا اون شیوهش بس اینه که بر اساس یک سهمیه بندی و مشخص کردن هر کالایی برای هر افراد چقدر و به چه شکلی انجام بشه. علت این که حالا شرایط بحران اقتصادی سر جای خودش هست، ولی ما سیستم توزیعمون خیلی معیوبه. شما نگاه کنید، بازاری که در هر آن بر اساس یک فقط نگاه فضای مجازی تغییر پیدا میکنه نسبت به عرضه و تقاضا و یه افزایش قیمت ناگهانی روی یک جنسایی که اصلا هیچ منشأ ارزی ندارن، هیچ منشأ مثلا خاصی رو ندارن یا هیچ اتفاقی در تولید و مصرفشون نیفتاده، در کشور ما دچار مثلا یه افزایش قیمت ها و بحران های خاص خودشو میشیم. یا اینکه الان در حال حاضر یک اثراتی توی بازار هست که قیمت ها روز به روز هی تغییر میکنه و این نگرانی مردم رو زیاد کرده. لذا دولت تو این شرایط باید خیلی سریعتر از اینها عمل میکرد. یعنی من احساس میکنم تو اینجا واقعا اگر اینی که دولت میگه بیاد به میدان و مسئولیت پذیری بکنه، ما هنوز ندیدیم. یعنی چیزی که یه مقدار نگران کننده است برای مردم اینه که دولت تو این زمین هی مردده. علتش چیه ما هم نفهمیدیم و این رو میخوام که من احساس میکردم یعنی دولت مکلف بود طبق قانون و با توجه به اینکه وقتی نمیتونه شرایط دیگه بازار رو تنظیم کنه در چرخه توزیع کالا، میره به سمت کالابر که حداقل مردم یک آرامشی رو ایجاد میکردن که به طور مثال در هر ماه این مقدار از این کالای اساسی رو در خونشون تحویل میشه یا در یه جایی عرضه خواهد شد و ایشون بدونه دغدغه میگیره. در صورتی که الان شما نگاه بکنید، امروز اعلام میکنن فلان فروشگاه شکر میده، مردم صفای طولانی میبندن، بعد معلومه چقدر درسته. ولی وقتی من کالابرد دستم باشه، میدونم که یکی از فروشگاه ها به ازای این کالابرد اون مقدار نیاز من رو تامین کردم.
سپاسگزارم آقای دکتر حسینی، ممنونم از توضیحاتتون. ما از تاریخ خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. آقای افخم، میخوام یک جمله پایانی داشته باشیم بر هم حرفای جناب آقای دکتر حسینی، هم فرمایشات حضرت عالی. جنبندی بفرمایید که چه کار باید کرد. حالا این دیرکرد دولت رو هم خیلی کوتاه بهش اشاره بفرمایید، کمتر از یک دقیقه.
ببینید، تصور میکنم دیرکرد دولت به خاطر همون فشار طرفداران بازار آزاد است که دسترسی به رسانه‌هاشون خیلی بالاست و یه مقدار دولت با اونا رو درواسی میکنه، یا اینکه نفوذ دارن در دولت. ولی به نظرم گریزی نیست، چاره ای نیست. و اینکه آقای حسینی هم فرمودن که شرایط بازار معیوبه، باز التهاب این بازار به خاطر همون شرایط ویژه و خاصه، و ما هم باید بپذیریم این شرایط رو که سیاست‌های ویژه و خاص خودش رو نیاز داره.
متشکرم، سپاسگزارم. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و تیم اقتصادی دولت. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله.
خدا حافظ شما. متشکرم.
اما ازتون خواسته بودیم که برای ما پیامک بفرستید، با ما تماس بگیرید. شماره آشنای 30-10-35، شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2786-10-35 تلفن گویای ماست که ازتون خواسته بودیم به ما بگید که پیام شما به معلمی که از همه بیشتر دوستش داشتید و دارید چیه. چند تا از این پیامک ها رو به اتفاق بخونیم و پیام